بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب این چند جلسه رو ما درباره غضب و حتی کمی درباره راه‌های کنترل اون با هم صحبت کردیم، عناصر غضب رو هم برشمردیم، روایات فراوانی هم در باب غضب باقی مونده که اونها رو هم باید گفت. دیگه امروز یه جمع‌بندی بکنیم، برخی از روایات رو، شاید 1% روایاتی که در باب غضب هست و نخوندیم ما اینجا با هم، اونها رو بعضن من اشاره بکنم. در مورد برخی از عناصر غضب هم صحبت نکردیم که در این جلسه به اون عناصر اشاره‌ای بشه بد نیست. غضب ترکیبی است از چند عنصر مختلف. هر کدوم از این عناصر رو ضعیف بکنیم، غضب مقدارش کاهش پیدا میکنه یا بلکه از بین میره. پشت سر غضب اولین چیزی که هست خودخواهی و حب دنیاست. آدم خودش رو زیاد دوست داشته باشه یا دنیا رو زیاد دوست داشته باشه، یه چیزایی که تو دنیا هست، حالا از مقام آبروی خودش تا مال و منال تا رسیدن به یه جای خاص، این محبت‌های زیادی انسان رو غضبناک می‌کنه. یه دفعه با یه مشکلی برخورد میکنه، به تعبیر قرآن کریم اذا مسه الشر جزوعا. حالا این جزع ممکنه گاهی به صورت عصبانیت جلوه بکنه. گاهی از اوقات حب دنیا موجب میشه که انسان غضبناک بشه. حب دنیا هم جلوه های مختلف، انواع مختلف داره. یکی از جلوه های حب دنیا وقتی شدید باشه همون هلوعاست که در قرآن فرمود ان الانسان خلق هلوعا. انسان به شدت موجود حریصیه، حرص خودش رو کنترل نکرده باشه، در مسیر درست قرار نداده باشه، این انسان به شدت حریص تا یه مانعی سر راهش قرار میگیره یه دفعه به هم میریزه. یکی دیگه از عناصر غضب اینه که آدم‌هایی که تمرین نکردن برای خودداری نفس راحت عصبانی میشن. این یه تمرین میخواد، این یه ممارست میخواد. من حقیقت ماجرا رو اینجوری میتونم عرض بکنم که هیچ راهی برای کمال جز این که آدم به این حالت برسه امکان نداره وجود داشته باشه، و اون اینه که وقتی شهوتی به انسان عرضه میشه، آدم پیش خودش اینو بگه این شهوت عرضه شده، معلوم بشه من چقدر میتونم خودم کنترل کنم. وقتی ناراحتی برای انسان پیش میاد، آدم به خودش اینو بگه این آقا منو ناراحت کرده، خدا عمدن این کارو کرده که ببینه من چقدر میتونم خودم کنترل بکنم. والله حتی این آقا دست خودش هم نبود. یعنی ما باید توی این فضا قرار بگیریم که اینها بازی‌های خداست که سر ما در میاره، اینا امتحان‌های خداست. ما باید قبل از اینکه طرفی که ما رو عصبانی می‌کنه ببینیم، خدا رو ببینیم. قبل از اینکه کسی ما رو تحریک می‌کنه به یک شهوتی، هر نوع شهوتی، از شهوت مقام و شهوت خوراک گرفته تا شهوت‌های دیگه، بگیم ببین دوباره امروز یه امتحان خدا از ما گرفت. قدیمی ها رسمشون بود و رسم خوبی هم داشتن، عصبانی می شدن بلا فاصله می گفتن بر شیطون لعنت. نگاه کن الان هم میگن یه همچیزی رو مردم، میگن یا نه؟ آره. باید یاد شیطون بیفتن. اونم اومده وسط، اون البته کاری نمیکنه. شیطون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اون فقط ببینی یه جای آتیشی هست، یکمی فوت میکنه، اکسیژن بهش میده، این قور بگیره. یعنی فکر نکنید شیطون حتی بنزین هم نمیریزه، اونقدر زور نداره، ولی اینو مؤثره درش. یعنی ما واقعا باید حساب کنیم امتحانمون کردن، امتحانمون کردن ببینن ما ظرفیتمون چجوریه. یه روز اینجا اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو براتون عرض کردم که در واقع فرمود که گفتم اون روایت رو شما جایی اجرا نکنید. اونم این که سه بار رفیقتو غضبناک کن، ببین از حق خارج نمیشه، از کوره در نمیره، مهربانانه میتونه باهات برخورد کنه. بعد اون آدم برای رفاقت با تو آدم مناسبیه. درباره شیطان یک روایت برای شما بخونم، خیلی روایت شریفی است. میفرماید ظرف رب شیطان من غلب غضبه، ظرف رب شیطانو به من ملکهو غضبه. میفرماید که کسی که بتونه بر غضب خودش غلبه پیدا کنه بر شیطان پیروز شده. بر شیطان که پیروز بشی یه جا، قدرت از شیطان بره بالاتر، جاهای دیگه هم میتونی شیطان رو کنترل بکنی. و از اون طرف هم اگر کسی زمین بخوره شیطان برش غلبه کرده. شیطان البته یه مقوله بسیار جدیه. من میگم الان شیطان، نمیدونم دوستان چقدر توجهشون به شیطان هست. فقط برای توضیح در مقوله شیطان یه مثال، یه نکته ای عرض بکنم. دیدید بعضیا جن زده میشن، میگه آقا نمیدونم، حالا من که از نزدیک نمیدونم این حرفا درسته یا نه، آدم جن زده ندیدم که، زندگیشو ندیدم ببینم توهمه یا واقعیته. میگه در اتاقم باز بسته میشه، حالا باد شاید رفته، ولی حالا اینایی که جن زده میشن این توهمات و یا این واقعیت ها رو دارن، ظرف میخوره زمین، نمیدونم بل میشه. اونایی که باور کردن جن زده هستن یه ناراحتی روحی کم کم پیدا میکنن سر این که بابا یکی همیشه با ما هست، ما رو داره اذیت میکنه. نمیدونم اینجور آدم ها رو باشون برخورد کردید یا نه. حالا یا درست میگه یا غلط میگه، یا توهمه یا واقعیته. درسته؟ دوستان دقت فرمودن، آدم های جن زده رو دیدید؟ یه بار بگید بله که من بدونم. آره، آدم های جن زده که میگه بابا یکی همراه من هی داره اذیت میکنه، سعی میندازه تو خونمون، نمیدونم کار منو ناجور میکنه. ببخشید من یه بار دیگه میپرسم، جواب ندید، من خودم میخوام آروم بگیرم. آدمای جن زده رو دیدی؟ احساس میکنن که همیشه یکی باشون هست. الهی دورتون بگردم، ما همه جن زده ایم، همون احساس رو داشته باشید. هر کدوم دو تا جن با همون هستن، شیطان همونن، فرزندان ابلیس هستن. گفت خدایا هر آدم دو تا شیطون من میخوام. یه خدا پیغمبر که دروغ نمیگن که، نعوذ بالله. ما با همون هست، ما نقشه میکشن، همینجوری میبینن. خب خوشبختانه ضعیفن، ولی یجری مجرد دم هستن، یعنی مثل خون تو رگهای آدم هستن، تو سینه آدم وسوسه میکنن. آدم فکر میکنه خودش دلش خواسته. مقابل بسیاری از دل بخواهی هات وایسا، نه ترس، دل تو نیست، اصلا تو دلت نمیخواد، تو فکر میکنی دلت میخواد، اون نامرد اومده وسوسه میکنه. انشالله شیطون رو ببینید، درگیری با شیطون رو ببینید. شیطون هیچکی رو ول نمیکنه. من از این منبر بیام پایین، منو ول نمیکنه. حالا من بالای منبر انشالله گیرش نیفتم، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگم من اولش، ولی شیطون شوخی نداره با کسی. مقوله باور شیطان، مقوله باور اداوت شیطان، مقوله باور تأثیر شیطان مقوله بسیار جدیه. واقعا یه دو واحد درسی باید آدم پاس بکنه. 88 مرتبه خداوند متعال تو قرآن از شیطان حرف میزنه. 25 مرتبه خداوند متعال تو قرآن میفرماد که بابا این دشمن شماست. 5 مرتبه عین این عبارته انه لکم عدو مبین. شیطان واقعا یه مقوله خیلی جدیه و هر لحظه، یعنی شما گناه نکن یه دونه بزن تو دهنش از در میره از پنجره میاد میگه ولی شما ماشاءالله گناه نکردی، یا میخواد مغرورت کنه. میری به سمت دعا و توبه میگه که میخواد نرو حالا کار داریم، میزنی تو دهنش فلان فلان شده برو که میخوام برم. تا میری میگه که ولی عجب دعایی بود، خیلی تو کارت درسته. تو هم بگی بله، همون دعاها رو گرفته، بهت میخنده. هیچی هم در حد وسوسه نیست، در حد تحریک هیچی دیگه بیشتر نیست. یا مثلا دعا میکنی مثلا مغرور نمیشی، ببینید مغرور نمیشی، ما کاری نکردیم مثلا دعا کردیم، شیطون میاد میگه ولی تو هم یکی ها واقعا کم نمیذاری، ماشاءالله توفیقات خوبی داری، بزن تو دهنش بارا فلان فلان شده، حالا من چیکار کردم؟ تا میزنی اینی بر میره اون بر میاد میگه چی؟ میگه چی؟ دوست داری تواضع بکنی؟ اینجوری میکنه میگه که ولی حالا تو هم به این سادگی ها نمیتونی مورد عنایت قرار بگیری، یا مایوس میکنه آدمو یا مغرور. من همیشه گفتم دعای جوشنکبیر شیطان دو کلمه بیشتر نیست، یا مایوس و یا مغرور، یا مایوس و یا مغرور. نگاه کنید نمیذاره آدم تو نقطه تعادل باشه. میره تو حرم امام رضا میگه به من میگه که حاج آقا چیکار کنیم امام رضا به ما نگاه کنه؟ شیطان رو گردش سوار شده دیگه، چه سوالیه میکنی؟ امام رضا به تو نگاه کرده و بعدی چیکار کنیم نگاه کنه؟ نه ما که دعامون بالا نمیره. کی گفت تو این حرفو بزنی؟ تو بگی من دعا میکنم تو رو، من چشم دعا میکنم انشالله مشکل بهتر بشه، من میام دعا میکنم، بعد برو دعا کنم خودتو آدم حساب کن. نگو بابا حالا ما با دعامون چی میشه، این شیطان. یک کمی کار بکنیم. دوستان زمانی که رانندگی میخواستن یاد بگیرن یادشون هست که فکر میکردن رانندگی چقدر کار سختیه؟ بله، راننده که به دنیا نیومده که، ما اصلا ما نوزادی همینجوری نشستیم پشت فرمون میبردیم. اون اولش آدم میگه واقعا من چند تا کار باید بکنم؟ این چهار تا دست و پا، مثلا گاز با پای راست با یه مقدار فشار میره جلو و پای چپ برای کلاژ با یه مقدار فشار دیگه، درسته؟ بعد گاز و ترمز هر دو با آرامش میرن جلو ولی کلاژ محکم میره جلو. یه بار با پای چپت بخوای ترمز بگیری خراب میشه ماشین، دیدید کله میکنه ماشین؟ بله یا نه؟ خب یعنی اینا دو جور پیام باید به پای چپ و راست بدی. اول رانندگی واقعا این سخته تا تعادل ایجاد بشه تو ذهن، اصلا آدم نمیبینه که من میتونم یه روزی این کارو بکنم، بعد اصلا انقدر راحت میشه. کنترل غضب هم همینه، شما درگیری با شیطان شروع کن، خواهش میکنم. جنزده های محترم، شما هر کدومتون دو تا جن دارید. حالا اونی که جنزده است میدونید که چی کار میکنه، اون یه جن نمیاد اذیتش میکنه، ولی جنای شما رو اذیت نمی کنن، زرنگن، مثل این انگلیسی های خبیث میمونن، سعی میکنن خودشون نشون ندن. ولی جن دارید شما، اون جن ابلیسه که اونا میان چکار میکنن؟ میخوان تو رو گمراه کنن، میشینن تو رو مطالعه میکنن، وسوسه میکنن، فقط همین.
که الان ما کدوم نقطه ضعف او رو تحریک کنیم. بعد بالاخره تو میخوای به این شیطان غلبه بکنی یا نه؟ آخه چقدر دیگه به ما بگن، چقدر به ما بگن. میفرماید وقتی قرآن میخونی پناه ببر به خدا از شیطان. دیگه بابا نور قرآن هست دیگه، بس دیگه، خدای قرآن هست، ایمان ما هم که هست، صفای باطنمون هم که عشق هست که اومدیم قرآن بخونیم، اینا همه پس شیطان لامصب بر نمیاد. یه اعوذ بالله من شیطان رجیم هم باید بگی. من کم کم خودم دارم باور میکنم شیطان جدیه، شما قبول داریم؟ مثل این که هست واقعا. آقا تا نباشد چیزکی این تازه دارم شک میکنم، مثل این که هست. مردم نگویند چیزها، خدا فرموده از چیزها، اینجوری نباید گفت. اون وقت این مقوله شیطان دوستان باید برای آدم خیلی جدی بشه. مقوله شیطان خیلی جا بیفته، خیلی که جدی شد، خیلی جا افتاد. و من به شما یه مژده بدم، کسی کنترل غضب بکنه بر شیطان غلبه کرده. شیطان دنبالش میفته ولی کتک خورده شماست. کسی که کنترل غضب نمی کنه شیطونش رو زمین تا حالا نزده، دماغش رو به خاک نمالیده. بعد چه مزه‌ای هم داره. نمیدونم شما طرفدار قرمزته هستی، آبیته هستی، نمیدونم چه کیفی میکنی مثلا رقیبت بخوره و اینا، یا دشمنت اصلا به شما خبر میدن موشک یمنی ها زدن به اون به قول معروف رافدین عربستانی ها، چقدر خوشحال میشین؟ میشین یا نمیشین؟ شیطونت هم زمین میخوره، اینقدر باید جیگرت حال بیاد. نترس، این عدو شماست، دشمن شماست، خدا طراحی کرده. باید جیگرت حال بیاد، مشغول این نبرد باشی. لااقل 6000 سال قبل از تو خدا دشمن تو آفریده. باور مقوله شیطان مثلا یه چیزیه برای خودش، که متاسفانه تو تعلیمات دینی ما، تبلیغات دینی ما، تو فضای عمومی ما زیاد نیست. چون انشالله، الحمدلله، ماشالله، اینا کلماتیه که تو زبونمون جاریه. پناه بر خدای این شیطان، خدا لعنت کنه شیطان، اینا باید تو زبونمون جاری باشه. داره محو میشه کم کم. دید رئیس جمهور آمریکا برگشت تو نسخ سازمان مللش گفت مرگ بر آمریکا برای شما نون نمیشه. معلوم شد که خیلی سوختن از این مرگ بر آمریکا، یعنی محصول صادراتی قویه تو ایران که ضربه اقتصادی هم به اونا میزنه، نفع اقتصادی هم برای ما داره. ما بلد نیستیم، مدیرانمون زیاد بلد نیستن از این استفاده کنن. یعنی مردم منطقه خیلی خیلی عاشق تر از این حرفان که محصول مرگ بر آمریکا بخرن. یعنی چیزی شما حتی توی رو کالاهاتون برچسب مرگ بر آمریکا بزنید، بعد خودتون منطقه فروشش بیشتر میشه. منتها حالا دیگه دست ماشاءالله هست دیگه، نمیذارن از اون علاقه ای که جهان به ایران داره، مردم جهان به ایران دارن. ما بلد نیستیم از این علاقه پول در بیاریم. نمیدونم، کاری ندارم به این. معلومه ضرر کرده، اینو داره میگه. خیلی براشون افته که اومدن بعد از سالها دارن مغور میان اینو میگن. بله ابلیس همینه دیگه، میگه آقا علیه من حرف نزن. شیطان میگه نگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نگو لعنت بر شیطان. چون میگی مؤثره، حرف شما در کائنات تأثیر داره. غضب و شیطان، غضب شیطان یادش بیفت، شیطان یاد غضب بیفت. شیطان واقعا هنگام غضب محکمتر آدم رو تحریک میکنه تا موقع شهوت. چرا؟ غضب فرصت زمانی کمتری داره، یه دفعه از شتاب بالاست، از صفر میرسه سرعت به صد. اینجا شیطان موفق تره، اینجا بزنی شهوت هم زدی. لذا میفرماید اگر تو به شیطان غلبه پیدا بکنی، یعنی غضبت رو کنترل کنی، به شیطان خودت غلبه پیدا کردی و این قدرت فوق‌العاده ایه. اگر ما شروع بکنیم به کنترل نفس خودمون و یادمون باشه که عصبانیمون میکنه کسی، این برای چیه؟ برای اینکه ما امتحان بشیم. نه بابا، امتحان چیه؟ حواسش نیست فلان فلان شده، اومده همجوری با ماشین کله اومده تو دل ما، حواست رو جمع کن. ببینی نه همش بازیه، همش امتحانه. من همین الان یه تکنیکی رو بگم برای مقابله با غضب، همین الان بگم. یه کلامی هست در توحف العقول از پیامبر گرامی اسلام. توحف العقول یه کتابیه خوبه، مثل مفاتیح الجنان تو خونه باشه دم دست. حدیثاشو بخونید، از هر امامی چند تا خطبه طولانی و چند تا روایت کوتاه آورده. یکی از قدیمی ترین کتب، یکی از معتبرترین کتب رواییه و زحمت هم کشیده اون نویسنده ارجمند که اینها رو جمع کرده. یعنی قدیمی ترین میگم از مصادر اصلی تقریبا به حساب میاد، بهار الانوار مثلا از مصادر اصلی به حساب نمیاد، جمع آوری کرده از مصادر اصلی. خب توحف العقول کتاب شریفیه. مقام معظم رهبری هر روز قبل از درس خارجشون یه دونه حدیث از توحف العقول معمولا میخونن و بعد بحثشون ادامه میدن. لذا برای خود بنده اینکه از اون همه احادیث نبوی توحف العقول چه حدیثی رو انتخاب میکنه خیلی مهمه. و انصافا اگر کسی مجامع روایی رو دیده باشه، توحف العقول هم دیده باشه، میبینه که یک عالم فرزانه انتخاب کرده گذاشته اونجا. انتخاباش هم فوق العاده است. یعنی شما به این سادگی نمیتونید کتابی بهتر از این تنظیم کنید، به این سادگی نمیشه. آقا ما احادیث ناب رو یه جا جمع بکنیم، مثلا بعض از احادیث هم اونجا هست که هیچ کجای دیگه نیست، مثل سخنرانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین که قوغات اصلا اون سخنرانیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برخی دیگه روایات. بهترین روایات نهج البلاغه اونجا هست، بهترین سخنان. خیلی کتاب خوبیه، تبلیغش کردم حسابی اول. خب المؤمن دعب لعب و المنافق قطب قدب. این خودش الهام میکنه یه تکنیکی رو. مؤمن همه چی رو به شوخی میگیره و به بازی میگیره، منافق خشنه و غضبناک. یا خود دانید دیگه، میل بفرمایید، اینجا سلف سرویس. عصبانیت کردن لبخند بزن، شوخی بگیر. بابا زدی ماشینمونو بردی به عصر حجر که چی شد؟ چرا گاز محکمی هم دادی موقعی که زدی؟ آره میگه فهم مؤمن اینجوریه، دعبون لعبون، شوخ و همه چی رو به بازی میگیره. والا به خدا همینه. آقا زد لقمه ما رو انداخت فلان فلان شد، فلان فلان شد. نه این لقمه مال گلوی تو نبود، حالا که افتاد فهمیدی، حالا بخند. اینجوریه. ولی منافق چی جوریه؟ نه منافق سختگیر غضبناک، اون که باید بشه بشه. و یکی از دلایل غضبناک بودن آدم‌ها اینه که زیادی دوست دارن همه چی طبق برنامه پیش بره، طبق پیشبینی پیش بره، طبق خواستشون پیش بره. در حالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیگه بالاتر از اون اگه بود که خانه کعبه برای اون شکافته میشد. بعد از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، علی هست و علی هست و علی. بقیه ائمه خدا بچه‌هاشن. حله الان فرق معلوم شد؟ فرق معلوم شد دیگه، درسته؟ گفتم دیگه بچه های اون آقا. علی ابن ابی طالب اینجا روز قدیر بود ما بحث کردیم، سند حقانیت پیغمبر است. خود پیغمبر تو خانه کعبه به دنیا نیومد، یه کودکی در خانه کعبه به دنیا اومده. بیاد به مردم میگه آقا این راست میگه، همه بگن این بچه بچه ساده نیست، این با معجزه به دنیا اومده، این عادی نیست. این میگه پیغمبر حق جبریل. یه نفر شاهد بود جبریل وحی آورد به پیغمبر دیگه، اون کیه؟ یه نفر علی بن ابی طالب. بحث دیگه، گفتم داستانشو اینجا. در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام ایراد میگرفتن، میگفتن حضرت شوخه و شوخی میکنه و نمیدونم چیکار. خب بله دیگه، مؤمن باید همینجور باشه.
مؤمن غیر از اون غضبی که برای خداست در بقیه موارد چی بگه آدم؟ آقا از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدن که آقا شما خدا رو چجوری شناختی؟ آخر کلاس معرفت الله حله؟ آقا فرمودن چی؟ بفرمایید از آقا امیرالمومنین شما چجوری خدا رو شناختی؟ یعنی قد تا آخر خط رفتی؟ آقا میفرماید راه خداشناسی من همونیه که شما با خودش عصبانی میشی، یک کوره در میری، همه چی خراب میکنی، من اونجا درست میشم. عرفت الله به فسخ لغزائن، خدا رو شناختم با چی؟ برنامه‌مو به هم ریخت، گفتم خدای تو هستی. عرفت الله به فسخ لغزائن، عرض میکردم یه کاری رو درست بکنم، یکی اومد به هم ریخت، تو میگی اه عصبانی میشی، من اونجا معرفت به خدا پیدا میکنم. چقدر برعکسیم ما، چقدر آدم مأمون باید به امام یه شباهتی پیدا بکنه، ما چقدر برعکس امیرالمومنینیم. اونجایی که باید به خدا معرفت پیدا کنیم اونجا عصبانی میشیم. کارت به هم ریخت؟ آره بابا زد دیگم برنامه با به هم ریخت. اونجا عصبانی میشیم، اینجا کلاس خودشناسیه، آقات فرمودن. خب بگو یه حفظ ما برنامه ریزی نکنیم، یه اولا صدا تو بیار پایین، عصبانی نباش، ثانی هم برنامه ریزی نکنی خدا چیو به هم بزنه؟ تو باید برنامه ریزی کنی خدا به هم بزنه دیگه. الان چرا لبخند نمیزنید شما؟ بله دیگه، تو باید برنامه ریزی کنی، نقشه بکشی، مقدمات بچینی خدا به هم بزنه، تا تو خدا رو بشناسی، بد نشون بده خودشو من هم هستم. آه من اونی که من میخوام باید بشه. حتما همه شما تجربه دارید، نقشه کشیدید، برنامه ریختید برای یه کاری، حالا خوب، متوسط، بد، فرقی نمیکنه، خوباشو بگیر، لازم، مفید، ضروری برای زندگیت، برای معنویاتت، به هم خورده یا نه. بله معمولا این به هم خوردن یه کسی موجب شده دیگه، اونو یه سر سرش داد میزنی بدبختو. اون هرچی هم هست پشتر ماجرا خداست. یادش بخیر، من یاد حدود نمیدونم چند سال پیش افتادم، 30 سال پیش مثلا، این مثاله الان یادم اومد مال 30 سال پیشه. که میگفتم مامان خانوم که شما ظرف و بچه میزنه میشکونه سرش داد میزنی، ها که چی به در میگی دیوار تو گوش بده، یعنی داری به خدا میگی خدا چرا اجازه دادی این بچه این کارو بکنه؟ به خدا نمیتونی داد بزنی، داد تو سر این بیچاره میزنی؟ تو دو جاره نگاه کنی، که خدا خواست ظرفت شکسته بشه که این اشتباه کرد ظرف تو رو شکست، داد نزنی، یا این داد یعنی سر خدا داد زدی. اینا ما قدیم اینجوری گفتگو میکردیم، اینا بعد عقلمون رسید که بابا اینقدر تون نرو، یواش بگو. اون جلسات خصوصی تری بود، نصف اون کلاس که الان یادمه، تو کتابخونه این که تو اون مسجد بودم یادمه، نصف اون بچه ها شهید شدن، یعنی آدم های بازرفیت اومده بودن خودشون درست بودن و کارم میکردن، کار میکردن. یادم پای خطبه حمام مثالی که من گیر آورده بودم این بود، اون زمان مثال ها رو می نوشتم قبل از جلسه، بودم این مثال خوبه، یعنی تو سر بچه داد زدی میخوایی سر خدا داد بزنی، بهونش اینه، یعنی به در میگم که دیوار تو گوش بده. مثلا نگاه کن، مهمون اومده تو خونه، مهمون میوه رو میده به این بچه، بچه خرابش میکنه میزنه فرش، تو سر بچه دازه چرا میبره میزنه جلو مهمون؟ این کار رو نمی کنی، این داده تو، یعنی آی مهمونه فلان فلان شده، چرا این میوه آب لمبو شده رو به دست این؟ چون مهمونم پاش تو کاره دیگه داد سر بچه رو میزنی. ببین هر موقع بچه تو خونه خرابکاری کرد، همسرت، همسایت، همکارت کارتو خراب کرد، خدا پشت ماجراست، خدا بهش داده میگه برو خراب کن کاری نبینم، سر این داد بزنی یه دادم سر خدا زدی.
یعنی من گفتم دیگه اینا چی بگم. لذا فرمود محبت خدا واجبه برای کسی که غضب خودشو کنترل میکنه به احترام خدا. خب به همینجا من برم سراغ عنصر سوم. عنصر اول چی بود؟ دوست داشتن دنیا، محبت به دنیا و علاقه به چیزهای مختلف رو کم بکنیم، عادت بکنیم به مبارزه با هوای نفس. یعنی کسی عادت نداره به مبارزه با هوای نفس، همه اینا رو امتحان و آزمایش خودش نمیدونه، خیلی عصبانی میشه، درسته؟ عنصر سوم این استش که خدا رو آدم در نظر نمیگیره، خدا رو فراموش میکنی تو اون لحظه. یکی از عناصرش اینه که خدا رو فراموش میکنی. بعد حالا بذارید من یه چند تا روایت تو این زمینه براتون بخونم که خدا رو در نظر بیشتر بگیریم. یه دونه خوندم دیگه، همون علفت الله به فسخ العزائم، خدا رو در نظر بگیر، پشت اون عوامل عصبانیت خدا همیشه هست. گاهی خدا همراه تو رو احمق میکنه دیگه، چی بگم دیگه، او خدا این کارو میکنه، در عقلشو میبنده یه دفعه بزنه کارتو رو خراب بکنه. فوش ندی یا ناراحت نشی یا اول بگو خدا زدی داغون کرد دیگه، آره باشه. بعد بگو آخه تو چرا وسیله خدا شدی زدی بارو داغون کردی؟ الان باید لبخند بزنید، همه شما یاد عصبانیتاتون بیفتید باید لبخند بزنید. مؤمن اینجوریه، بگو با خدا میخواست حال ما رو بگیره، تو رو وسیله قرار داد. خب حواست تو جمع میگه تو وسیله نشی، حداقل یکی دیگه وسیله بشه. ما هم میگه چه فرقی میکنه، یکی دیگه میخواد کارتو رو خراب کنه، ما زدیم خراب کردیه، بی خیال. بعضیا ببینید اسلام میدونید یه راه حل داره. تو بحث نشاط ماه رمضان با هم دیگه صحبت کردیم در این باره. بعضیا به قدر کافی غمگین میشن، بعضیا به قدر کافی عصبانی میشن. ببخشید عذرخواهی میکنم، غلط عصبانی میشن، بعد میان شب میخوان خونه اینقدر جوک بگن و تفریح کنن تا اینا یادشون بره. اسلام حرفی که میزنه چیه؟ میگه ببین اصلا ناراحت نشو، اصلا غمگین نشو که نیاز داشته باشی با تفریح نابجا نمیدونم الوشی بلوشی. نشاط باید چشمش تو وجودت باشه، دین دنبال اینه. یکی از رفقای شوخی نوشتن اینجا، خدا کنه جدی باشه، نوشته که صداتون از جای گرم در میاد، وضع مالی توب، کار توب، همه چی توب، همیشه خوشحال. خدا کنه، ای خدا، ای خدا تو بشنو این اینجوری بشه. ما اینجا اومدیم بچه‌مون رو با ویلچر نبریم الان درمانگاه نمیدونم و فهرست زیادی از این مسائل، که شما ساده نباش. خدا یک ذره بین بنده هاش تبعیض قائل نمیشه. اون بنده میخواد علی ابن ابی طالب باشه، اون بنده میخواد شمر ابن زلجوشن باشه، عمر سعد باشه یا ابا عبدالله الحسین، بگم خیالت راحت کنم همه تو این دنیا به صورت مساوی سهم رنج دارن، سهم شادی دارن. اون فقیر بدبخت گدایی که سر چهار را میاد از تو گدایی میکنه، نه یه ذره وضعش تو بدتره، نه یه ذره تو وضعت از اون بهتره، نه یه ذره وضعش تو بهتره، همه با هم مساوی هست، کلون به حسبه. اینا رو بیخیال شو. آره من خیلی خوشحال نشون میدم. بله باید هم اینجور باشه، باید. یعنی واقعا من امیدوارم اینجور بشه. خدا که گوش نمیده. حالا مثلا من یه روایت بهتون بگم، نمیخوام دلتون رو خالی کنم روز آخریه، ولی دیگه حالا دیگه بگم دیگه. میفهمد هیچ نعمتی خدا بهت نمیده مگر اینکه جاش یه نعمت دیگر ازت میگیره. حالا برو دعا کن، توازن تو عالم برقرار هست. فقط تو با این شرایطی که عوض نمیشه بهتر کنار بیا، لبخند بزن. این لبخند رو هم به خاطر چی بزن؟ به خاطر نه الکی، الکی فرمود الکی خندیدن علامت حماقته. نه الکی بخند، الکی بخند، الکی چرا بخندم؟ خودم الکی بخندم. نه بگین به دلیل بخند، به دلیل خدا هست. خدا امتحان میگیره بندشو، اینی که اومده تو رو اذیت کرده این امتحان توه. خب آقا اگه اینجوری باشه آدم اوضاع خودش رو تغییر نمیده، میگه خب من که در هر شرایط همینم. اوضاع خودتو میدونی چرا باید تغییر بده؟ چون دستوره. پادگان رفتی؟ نرفتی؟ دنیا پادگانه. سرباز آشخور زیاد حرف نمیزنه، پاشو جفت میکنه، سلام بکوبه، آه این دنیا اینه، بندگی خدا کن، گو برو کار کن، بگو چشم. ما منطقمون اینه دیگه، ما دستوره باید بریم کار کنیم، ما میریم کار میکنیم. تو داری کار میکنی که خوشحال بشی؟ نه بابا، همیشه عوامل عصبانیت هست، بی خیال. ببینید خیلی عمیق داشته باشیم. شما آرزو کنید همه خوشحال باشن، همه خوشحال باشن، همه سرحال باشن، بعد که غمشون رو به کسی نشون ندن. میفرماید من حالا یادم نیست میزان اجرش رو، چیزی حدود جهاد و شهادته، چیزی حدود جهاد و شهادت، شهادت نیست. بیماری که رنج میکشه، درد داره، تا صبح نالش رو هم اتاقی ها نمیشنون، بعد میگن چطوری؟ لبخند. خوبم، بهترم. تو درد میکشه، اینقدر خدا دوست داره حد نداره. میدونی خدا چقدر دوست داره آدم درد دل نکنه؟ میفرماید وقتی کسی درد دل میکنه، مشکلش رو به کس دیگه میگه، خدا بالا سرش میفرماید ملائکه من این دوست داره من الان عیباش رو افشا کنم. بابا بدبخت کاری نکرد، داشت درد دل میکرد، یه درد دلم نکنه دقمک میشه که. چرا درد دل کرد؟ میخواد من برم عیباش رو رسوا کنم. معادل رسواییه؟ بابا بدبخت درد دل کرد، خدای کوتاهی خواهش میکنم. اینقدر خدا دوست داره تو غم تو پنهون کنی که بگم تو هم دلت خوشه ها. وضع توپ چی بود؟ توپ چند تا توپ اومد؟ الحمدلله الحمدلله. ای خدا وضع ما رو توپ قرار بده. ای خدا چی حال توپ بود؟ چی شد؟ همه چی بالاخره همه چیمون رو توپ قرار بده، بعدش هم در کمال خوشحالی و لبخند ما رو از این دنیا ببر. کفر منو در آوردی، حالا من یه جمله میگم بهتون، من کفرم در میاد اینجوری میشم. اولا که من خیلی فحش‌خورم ملسه، یعنی اصلا برام جالبه، یعنی چون من میدونم مؤمن تا بد نبینه اصلا کارش درست نیست، باید ببینه. بعد چی میخواستم بگم؟ ها گفتم ببین کفر من در میاری من بهت میگم. میدونی کیا میرن بهش؟ کیا صحرای قیامت کمتر معطل میشن؟ کیا خدا حساب کتاب ازشون نمیگیره؟ کیا روز قیامت بالا چشمشون نمیگه خدا ابروه، نمیذاره آب تو دلشون روز قیامت تکون بخوره؟ اونایی که تو دنیا خوش بگذرونن. هر چی بیشتر خوش بگذرونی بری اونجا میگی اوه چه خبر اینجا، خدایا ما اعصاب نداریم، ما رو ببر. خدا من این راست میگه، ببین بر ببین بر. این عادت کرده همش خوش گذرونده، ببرو تو بهش، ببرو. این آخرش آبت گفته باشم، با همین شرایط دنیا به لطف خدا خوش بگذرون، با همین شرایط که دارم بهت میگم فضاتشم، پس خوش بگذرونی خدا اون دنیا میگه این بنده من اصلا عادت نداره. چون اعصاب خوردی اینجا همه علکیه، همش علکیه، ولی اعصاب خوردی اونجا راستکیه. تو توی این اعصاب خوردی های اینجا خوش گذروندی، خدا اونجا میفرماد هر کی تو دنیا بیشتر خوش بگذرونه من تو اون دنیا بیشتر میبرمش تو بهشت. یه عده مسیحی 70 نفر حدودن، اسپانیولی زبان از چندین کشور به ویژه کشورهای آمریکای لاتین اومده بودن ایران، گفتن اینا تازه توپ شیعه شدن، بعد شما براخره با اینا صحبت کن، یک ماه هم هست اینجا آموزش دیدن. گفتیم که خب دیگه بریم صحبت کنیم. بعد گفتم خدا من چی بگم؟ یه مسئله رو با مترجمان طبیعتا صحبت میکردیم دیگه، یه مسئله رو گفتم،
اینا میگفتن آقا داغون کرد ذهنیت ما رو این مسئله. هر کدومشون یه تعبیری داشتن. یعنی یه نقص بین المللیه، میخوام اینو بهت بگم. بهشون گفتم که ما کار خوب میکنیم زندگیمون راحت تر میشه، بهتر خوش میگذرونیم. اینو جا انداختم. کار بد بکنیم و من اعرض زن ذکری فعین لبو معیشتن زنکا، پس خدا چرا پاداش میده؟ بعضی گفتن خب آخه زرج میکشین دیگه. گفتم آقا من که گفتم به شما ما خوب زندگی کنیم کمتر زرج میکشیم، پس چرا خدا پاداش میده؟ فقط یه هی اومدن بپیچونن، هر کی اومد تحلیل کنه هی من در آخر عیب تحلیلشو در آوردم. آخرش گفتم ببین خدا مثل مامان آدم میمونه، موفقیت آدم براش خوبه، تو موفق که میشی مامانت هم میده شیرنی میگیره برات میاره، خود دوست داره. بهشت مال کسانی که خوب زندگی کردن، خوش گذروندن، هم جایزشه چون خدا دوستت داره. آقا یکی گریه میکرد، یکی داد میزد، یکی گفت تا صبح نخوابیدم و هم ریختم. اون حالا فکر میکنه که همه تو ایران همینجوری هم، مثلا تو این ایران اسلامی میگه آقا تو ایران رفتیم نمیده چی میگفتن به ما، بعد میگه ما هممون بعدمون توپه و الحمدلله توپه. بعد میدونید شما ما که سهمیمون از بلا و مشکل یه سهمیه مشخصه، درسته؟ کم نمیشه ولی شما میتونید زیادش کنی. حالا من الان به بچه براتون بخونم، دیگه وقتم خیلی گذشته، خیلی از قسمت‌ها رو نمی‌رسیم. می‌فرماید که الغضب نار موقده من کذمه اطفأها و من اطلقه کان اول محترق به. غضب یه آتش برافروخته است، کسی کنترل بکنه خاموشش کرده، کسی کنترل نکنه غضبو خودشو سوزونده، خودش اول از همه سوخته. تو یه داد میزنی فکر با داد مشکلتو حل کردی، اونو تنبیه کردی، سر جاش نشوندی، شفا دادی سینتو، خودتو آتیش زدی. یه مقداری از عقلت میره که دیگه بر نمیگرده، یه مقداری از جسمت میره که دیگه بر نمیگرده. آماده یه مریضی سخت کردی خودتو، زدی خودتو. چرا خودتو چرا زدی؟ اون یه غلطی کرد، خودتو چرا زدی؟ زود برای خودت تحلیل بکن. آخه بابا غضبناک میشه آدم، یه اون موقع نمیشه فکر بکنه که خب دیگه خدا میخواد مهارت مبارزه با هوای نفس تو رو ببره بالا، اینقدر که تو لحظه رفیق بتونی خودتو کنترل کنی. انشالله به مدد اهل بیت بتونی این کارو بکنی. یه روایت جالب هست، اینا همش مال امیرالمومنین علی علیه السلام. الهدته هده یعنی تیزی، بازم یعنی غضب. ضرب من الجنون یه شعبه از دیوانگی، غضب یه شعبه از دیوانگی. بعد بقیهش لأن صاحبه ها یندم، چون صاحبش پشیمون میشه، یه عجب اشتباهی کردیم ما، عصبانی شدیم. فإن لم یندم اگه پشیمون نشد چی؟ فجنونهو مستحکم. قبلا یه علامتی از جنون داشت، دلیلش هم این بود که پشیمون میشه. حالا اگه عصبانی شد پشیمون نشد و حقش بود فلان فلان شده، دیدی چه دادی زدم حسابی آدم جنون. اگه پشیمون نشد چی؟ اون دیگه قطعا دیوونه است. یه سخن امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه، دیگه ما از جیبمون که در نمیادیم حرف بزنیم که اون یه قطعا یه خله. اونی که احتمالا یه ذره گاهی خل بود، این که پشیمون نشد از غضب. تو رو خدا دلتون میاد من این روایت ها رو براتون نخونم؟ بله؟ چه خوبه آدم در جریان قرار میگیره حقایق عالم و از زبان امیرالمومنین میشنوه. کی آخه اون بالاتر؟ اومده جزئیات با ما حرف زده، مثال زده، توضیح داده. عزیز من غضبناک نشو اینجا. بعد بذار من یه روایت دیگه برات بخونم، دیگه نمیشه اون دونه دونه عناصر غضب رو یکی یکی بگم. بعد بگم که مثلا یکی از عناصر غضب بود که دیگران رو آدم حساب نمی کنی. ببین مامان بقیه باش، بگو الان یه اشتباهی که من سرش داد بزنم، آخه تفلکی میترسه، ناراحت میشه، آخه تو دلت برای اون بسوزه. با این غضب خودت کنترل کن، با این. دیگران رو آدم حساب کن. تو خود اشتباه کردی، دوست داری سر داد بزنن اینجوری. گاهی از اوقات میای که عصبانی میشن، غضبناک میشن، یه ذره غضب سر خودشون نمیتونن تحمل کنن، یه ذره. بعد بنا بود ما مسابقه بگذاریم، بنا نبود دیگران به واسه ما برن بهشت که دیگران ما رو تحمل کنن برن بهشت. بنا تو بری بهشت، پس تو دیگران تحمل کن برو بهشت. هی دیگران باید عیبای ما رو تحمل کنن، ما رو هی ببخشن، هی علیه ما عصبانی نشن، هی نمیدونم به ما بخشش و بذر داشته باشن. تو برو بهشت، تو طلبکار باش. همه خدایا من دعا میکنم هر کی خواست آمین بگه، هول نشه. ببین برای خودت، خدایا ما رو از این دنیا طلبکار ببر که بدهکار نبر. ببین خیلی جون داشتی ها، یعنی جیگر داشتی، عذر میخوام، جیگر داشتی، آمین گفتی ها. یعنی هر کی بهت خوبی کرد دو برابرش خوبی کنی، درسته؟ هر کی بهت بدی کرد تلافی نکنی، طلبکار بشی. همه اینه. بله خب خود من میخوام یه بار دیگه دعا کنم ها. بله، یه وقتی از آدم فقیره با یه رفیق ثروتمندی، فقیره بیشتر طلبکار از ثروتمنده، میتونه یه محبتایی بکنه. بالاخره طلبکار باشیم. نمیدونم حالا خانوما هم الهیامین میگن یا نه، خانوما اگه الهیامین بگن اخلاقشون بهتر از شوهرشونه، آقایون اگه الهیامین بگن اخلاقشون بهتر از خانوماشونه. ما همه دنبال اینیم طلبکار نباشیم. آخه خیلی زشته، طلبکار باش اما به تو برسه، نمیخوام از تو به ما برسه. همیشه اینجوری باشید. نه که تو بازار اینجوریان برکت مالشون زیاده، اما به تو برسه، ما نمیخوام از تو به ما برسه. نمیخوام حقی که هیچ کسی به گردنمون. یه بار دیگه دعا میکنم با بچه باد آباد، هر کی خواست آمین بگه دیگه. الان حسابی توجیه شدی. خدایا ما رو طلبکار از این دنیا ببر که بدهکار نبر. هر که اما طلب داره یه خوبی ما در حقش بکنیم که تسبیح بشیم، طلبکار بشیم. و اینا تو روز قیامت مثل شازده ها آقا دامادا را میرن. بابا چطوری شما؟ موندی معطلی؟ میای الله خدا حافظ شما. خبر اونجا لا اله الا الله. یه روایت براتون بخونم، هم خدا رو در نظر بگیری بیشتر، هم یه پاداش فوق‌العاده است برات. من غضب لله، کسی که به خاطر خدا غضب کنه چه اتفاقی میفته؟ غضب الله له، خدا به خاطرش غضب میکنه. به خاطر خدا غضب کردن این دو سه روز آخر سرش صحبت کردیم. و من به شما بگم دیگه به تفصیل، کسی غضب نکنه به خاطر خدا خیلی خودخواهه، خیلی خودخواهه. کسی هم که برای خودش همیشه غضب میکنه، اون دیگه نمیتونه برای خدا غضب بکنه. کیا خیلی تو روزه ها میسوزن، به هم میریزن، آتیش میگیرن، آدم های باصفا. از اون طرف هم هست، کسی غضب نکنه چه اتفاقی براش میفته؟ الحلم عند شدت الغضب یؤمن غضب الجبار. خدا هرچی از تو عصبانی و ناراحتم باشه ها، نمیزندت، آروم بهت میگه چرا این کارو کردی، چرا حرفم گوش نکردی. منتظری بزنه، نمیزنه. میگه تو چون عصبانی میشدی نمیزدی، منم ازت غضبناک شد شدم، نمیزنم. خیلی وقت گذشت، خیلی از روایت ها در باب غضب موند، همین مقدار کافیه. خدا انشالله کمکمون کنه. مردی هنگام غضب مالک نفس خودت باش، چون هنگام غضب فرصت نداری خودتو بازسازی کنی با تفکر و اینا. یه دفعه عصبانیت میکنه موضوع اونجا درسته، اونجا قوی ترین فرد. حرف روز اول اونو بزنیم، کسی که اینجا درست عمل بکنه. خب من میخوام برگردم به بحث غضب کردن به خاطر خدا. وقت خدا به خاطرت غضب بکنه، فقط کسی جرأت داره تو رو اذیت کنه. لبخند بزن رد شو، پیرشو خدا در میاره، چون خدا غضب میکنه به خاطر کسی که به خاطر خدا غضب کنه. خب کجا به خاطر خدا غضب کنیم؟ بعد از نمازا رایج ما یه مکبر رو میکنم، مکبر اسرائیل میگیم، اونجا یه کمی با غضب بگو. تو قرآن هم نوشته تحسن لهم مکبر آنان باد، اونایی که کافرند و با مسلمین دشمن میکنند، یه دندون قلوچه بکن موقع مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل، همین تو دلت اثر داره. تشعشعات هسته‌ای تو در غضب علیه استکبار اثر داره، خدا شاهد اثر داره. غضب بکن، یه غضب اینجا داشته باش برای اونا، نه یه گناهکار بدبختی مثل من اومد جلو چشمت به من بیچاره غضب کنی. نه بابا، من نصیحت کن، ناز کن، آدم میشم انشالله. انشالله امید نامید نباید بود. یکی اونجا یادت باشه، یکی مجلس روضه ابا عبدالله الحسین، یکی از کاراش اینه که مؤمنین رو غضبناک میکنه، غضب به خاطر خدا. من از من گفتن، ولی روز قیامت میبینی هر چی داری مال روضه ابا عبدالله الحسینه، برات روضه میخوندن. اون روزایی که گریت هم نیومد، زدی رو پات گفتی لا اله الا الله، ناراحت شدی، ملائکه غضب رو تو چهرت دیدن، اهم کردی، واقعا به هم ریختی. به خاطر خدا غضب کردی، به خاطر اهل بیت غضب کردی. میدونید اینا چه قیمتی داره؟ میدونید اینا چه قیمتی داره؟ روز قیامت برمیگردی میگی کاش همه محرم سفر رو رفته بودم روزه. به خدا روزه ابوالفضل عباس اونقدر آدم رو غضبناک نمیکنه که تازیانه زدن به بچه های حسین اونقدر آدم رو غضبناک میکنه. ناراحت میشه، آدم به هم میریزه. روز آخر مجلس من نمیدونم مجازم شما رو زیاد اذیت کنم، نباید اذیت کنم، خوب گریه کنی که و فردا نفست نگیده بگی روزه تموم شد، کجا برم، کجا آوارت باشم. لا اله الا الله. من تشبیه میکنم دیگه، مثال کوچولو میزنم، یه ماکت کوچولو به شما ارائه میدم. شما توی محله زندگی میکنی، مدتی تو اون محل سرور بودی، بالاخره زندگی میکردی، احترام داشتی، خیلی با یکی از همسایه ها اونجا دعوات میشه، آخر از اون محل در میای بیرون، درسته؟ میگی من دیگه کلا هم بیفته اونجا بر نمیگردم، بردارم. بعدت میاد دیگه از اون محل بری. اون یارو هم که با شما بد بوده، جووناش هم از خودش بدتر، اداره کننده اون محل هم. به بچه هات میگه اون محل نرید، اون محل با من بدن، نرید از اونجا. لا اله الا الله. یا حالا ببخشید دیگه، مثل که مناقشه نیست، پیش نمیاد اینا انشالله. بعد یه روزی اون آدمای بعد تو اون محلی که تو آقا بودی، دختر تو تناب به گردنش ببندن تو اون محل رفیق ببرن. خدای آخه این همه غم و غصه برای اهل بیت برای چیه اینا؟ خدای برای چی آخه؟ از کوفه بگم، از شام بگم، نمیدونم. آدم گاهی میخواد بگه که اگه پسرای امیرالمومنین این وضع دوچار شده بودن، اینقدر ناراحت کننده نبود، اینقدر به هم نمیریخت. شما فکر کنید برای چی اشکت برای زینب تمام نمیشه؟
خانم صبور بودن چیزی نگفتن. الهی فداش بشم. اومد کوفه با اون وضعیت فرمود ما رأیت الا جمیلا، همش خوب بود. فدای اخلاق زینب، فدای تحملت، فدای سید صدرت، همش لطف خدا بود. خدا به ما لطف کرد، ما رو انتخاب کرد برای بلا. حواسم هست سخنرانی های حضرت زینب رو ببینید، میبینید زینب آرامه، آرامش داره، لطافت روحیش هم حتی از دست نداده، منطقش هم از دست نداده. فقط یه جا اینجوری که میگن یه جا زینب به هم ریخت دیگه. اونم داشت صحبت میکرد، دید همه دارن یه نقطه رو نشون میدن. شاید انتظارش رو نداشت یه دفعه سر بریده ابا عبدالله الحسین رو مشاهده کرد. ندیده بود تا اون موقع بدن بی سر برادرش رو هم تو گودی قتلگاه چگونه نگاه کرده بود. ای هلال یک شبه زینب، رها کرد مردم و رفت به مناجات با ابا عبدالله الحسین پرداخت. لا اله الا الله، از الان تا اربعین امان از دل زینب، از اربعین به بعد امان از دل زینب. زینب و تو رو خدا رها نکنید، تنها نگذارید. کاش داغ محوری ما زینب نبود، برای ام البنین گریه میکردیم. میدونید ام البنین یکی از بکائین مدینه است، خیلی گریه کرد. خیلی خوبه، عزادار باید گریه کنه، عزادار گریه بکنه، شما هم رفتی یه کاری کن عزادار گریه کنه. ولی یه چیزی بگم، این آتیش درونت آروم نشه. دیگه عزیز دلمون هم هستن همراهی میکنن و بیبرن این قافله رو. عزیز من، میدونید چرا هرچی گریه میکنی برای زینب تمام نمیشه؟ چون زینب دیگه نتونست گریه کنه. بیماری که مبتلا شد این بود دیگه، از بس سفارش داداشش رو خواست رعایت کنه، خواهرم گریه نکنی، این بچه ها به تو وابستن. دیگه زینب گریه میکرد بچه ها از بین میرفتن، بزرگمون زمین بخوره دیگه این بچه ها حلاش میشدن، دق میکردن. اون باید گریه نمید، انقدر گریه نکرد دیگه نتونست گریه بکنه. بچه های زینب، هر چی جلو زینب گریه میکنید، زینب همینجور بهتون نگاه میکنه، همینجور نگاه میکنه. خانم دارو خدا گریه کن، همینجور بهتون نگاه میکنه.